بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا در مرجحات باب تزاهم اگر احد و تکلیفین بدل نداشته باشه و تکلیف دیگر دارای بدل باشه، آیا ما لیس له بدل بر ما له بدل ترجیح داره یا خیر؟ فرمایش مرحوم آقای خویی رو قدس سره ملاحظه کردید، مناقشه ایم که بر او وارد بود او رو هم عرض کردید. کلامی رو از مرحوم محقق آملی مرحوم آشمنطقی ذکر کردیم، اشکال فرمایش ایشون رو هم بیان کردیم. باقی میمونه یک کلامی از مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، این رو هم متعرض بشیم و بعد نتیجه گیری بکنیم. مرحوم آقای صدر می فرمایند که ما دو نوع نگاه میتونیم به این مرجح داشته باشیم. یک نوع نگاه این است که ما این مرجح رو بخواهیم به عنوان یک مرجح مستقل در عرض سایر مرجحات بیان کنیم و قرار بدیم، این نوع اول. نوع دوم این است که ما این مرجح رو به یکی دیگر از مرجحات باب تزاهم برگردانیم که دیگه خودش مرجح مستقلی نباشه، خودش دیگه اصالتی در مرجح بودن نداشته باشه. رو هر دو نوع نگاه و روی هر دو فرض باید این بحث رو مطرح کرد. اما رو فرض اول ابتدا میان یک توجیهی رو عرض میکنن، بیان میکنن که خب اگر ما بخواهیم این رو به عنوان یک مرجح مستقل قرار بدیم بیانش چیه، و بعد که این توجیه رو ذکر میکنن یک تحقیقی رو در این مورد ارائه میدن. توجیه ایشون مبتنیست بر همون قید لبی که در هر خطابی به نظر ایشون وجود داره. قبلا هم بیان کردیم این نظر رو و این مطلب رو که ایشون میگوین که هر خطابی در شریعت لبن و عقلن مقید است به این که مکلف اشتغال به ضد او که در ملاک مساویه با این هست یا اهم از این هست نداشته باشه. هر خطابی بله ایشون میگه مقیده، بله، هر خطابی لبن مقید است به عدم الاشتغال به ضد او که در ملاک یا مساوی با او هست یا اهم از او هست. اون وقت در اینجا میگوین این قید لبی عدمی، حالا میخوایم این رو یه مقداری باز دقیق‌تر ذکر بکنیم. میگوین اینی که هر خطابی مقید است به عدم الاشتغال به ضد واجب که در ملاک یا مساویه یا اهم، میخواییم اینجا به شما بگیم که این ضد واجب باید بدل نداشته باشه. یعنی در صورتی ما میگیم خطاب مقید است به عدم اشتغال به ضد، که اون ضد دارای بدل نباشه. اون ضد یک بدلی که ملاک اون ضد را در فرض نبودن اون ضد استیفا کند نداشته باشه. یعنی این مسئله که ما میگیم ما لیس له بدل بر ما له بدل مقدم میشه، بیان صناعیش و بیان فنیش این است که بیایم از راه همین قید لبی وارد بشیم. میگیم آقا هر تکلیفی، هر خطابی مقیدون عقلن به چی مقیده؟ شارع وقتی ما رو مکلف به صلات میکند، مکلف به صوم میکنه، مکلف به حج میکند، این عقلن یک قیدی داره. عقل میگوید این تکلیف در صورتی است که شما اشتغال به ضد این تکلیف که این ضد در ملاک با این تکلیف یا مساویه یا هم نداشته باشی، که تا اینجا رو قبلا در مباحث گذشتن بیان کرده بودن. اما اینجا میفرمایند ما این قید لبی رو باز باید یه مقداری تحلیل بیشتر بکنیم. این قید لبی این میشود که عدم اشتغال به ضد، منتها ضدی که بدل نداشته باشه. اما اگر ضدی دارای بدل باشد، این تکلیف ما دیگه مقید به عدم اشتغال به اون ضد نیست. در نتیجه می‌فرمایند ما لیس له بدل، در صورتی که اون ضد دارای بدله، اطلاقش به قوت خودش باقی میمونه. میگه این ما لیس له بدل، این رو باید انجام بدی، اهم از این که اون ضد دارای بدل باشه یا نباشه، شما باید این رو انجام بدی، این به اطلاق خودش باقی میمونه. حالا در فرضی که ضد دارای بدله، حالا این فرضش ما مورد نیازمونه، این ما لیس له بدل به اطلاق باقی میمونه. به اطلاق که باقی میمونه، اطلاق میگوید قدرت خودت رو صرف کن در همین ما لیس له بدل. اما اون ضدی که له بدلون، او اطلاقی نداره که بیاد ما رو موظف بکند به این که قدرت خودمون رو صرف ما له بدل بکنیم. پس اون یکی به اطلاقش باقی میمونه. بر طبق اطلاق ما باید قدرت خودمون رو صرف بکنیم. و بعد میفرماید که نتیجه این می شود که ما لیس له بدل یکون رافعا بامتثاله لموضوع الخطاب الذی له بدل. ما لیس له بدل میاد وقتی ما امتثالش کردیم، موضوع اون خطاب ما له بدل رو از بین می برد. و هذا معنی الورود، این معناش این است که ما لیس له بدل بر ما له بدل ورود داره. خب پس ببینید این توجیهی که ایشون دارن میکنن، وقتی عبارت ایشون رو هم دقت بکنین، سه قسمت داره این توجیه. یک قسمت این است که بگیم آقا اون قید لبی عقلی در جاییست که اون ضد بدل نداشته باشه. قسمت دوم این است که وقتی میگیم اون ضد بدل نداشته باشه، در فرضی که اون ضد بدل دارد، ما لیس له بدل به اطلاق خودش باقی میمانه و این اطلاق تحریک میکند به اینکه مکلف قدرت خودش رو صرف کند در امتثال ما لیس له بدل. این دو قسمت سوم این است که ما لیس له بدل رو اگر مکلف آمد امتثال کرد، با امتثال اون موضوع ما له بدل از بین میره و این میشه ورود من احد الجانبین. یعنی نتیجه نهایی که ایشون میگیرد این است که ما لیس له بدل با امتثالش موضوع ما له بدل رو از بین میبره. خب این به عنوان توجیه صناعی و توجیه فنی که دارن. بعد اینجا یک انقلت و قلتی دارن که حالا این انقلت و قلت رو عرض می‌شد که خودتون ملاحظه بفرمایید. بعد از این انقلت و قلت میان یک تحقیقی رو اینجا ارائه میدن. در تحقیق مطلب بفرم خب حالا دیگه خواستیم بیان نکنیم او رو، حالا او خیلی مهم من نیست و انقلت و قلت است. عرض میکنم که اساس حالا همین است که داریم بیان میکنیم. ایشون در تحقیق میفرماید که خب این بیان تامیه، یعنی اگر ما برای ترجیح ما لیس له بدل این بیان رو ذکر بکنیم، این بیان تمامیه و بیان صحیحیه. اما میفرمان فقط یک نکته وجود داره و اون نکته این است که این بیان در صورتی به درد ما میخورد که بدل وافیه به تمام ملاک مبدل در فرضی که مکلف عاجز از مبدل میشه داشته باشه، یا وافیه به اکثر ملاک او باشه. حالا اگر وافیه به تمام الملاک نیست، وافیه به جل او باشه. اما اگر گفتیم که مقداری از ملاک مبدل، اونم مقدار مهمی از ملاک مبدل به وسیله بدل از بین میره، یعنی اگر کسی بدل رو انجام داد، اگر کسی به جای طهارت مائیه رفت سراغ طهارت ترابیه، یه بخش مهمی از ملاک رو از دست میده. ایشون میفرماید اینجا عرض میشه ما دیگه نمیتونیم بیایم این بیان رو بپذیریم، باید در اینجا بیایم بگیم که عبارت ایشون اینه، حالا اصل عبارت رو بخونیم: و تحقیق انها تامتون فی نفسها. این توجیهی که ذکر کردیم برای این عرض می شود که ترجیح ما لیس له بدل فی نفسه درست، ولکنها متوقفون یا تتوقفو علی اثبات ان البدل فی فرض العجز عن المبدل یکون وافیا به تمام ملاک المبدل او به جله، و اما اذا لم یثبت ذلک و فرض ان مقدارا مهما من ملاک المبدل لا یستوفا بالبدل فقد یکون هذا المقدار مساویا فی الاهمیه لملاک ما لیس له بدل او اهمه. اینجا که اگر کسی مبدل رو انجام نداد رفت سراغ بدن، حالا این مقدار ملاکی که باقی میمونه در بدن از نظر اهمیت یا مساوی با اون تکلیفی است که لیس له بدن یا اهم از اونه. و فی مثل ذلک لا بد و ان یکون وجوب ما لیس له بدن مقیدا به عدم الاشتغال به استیفاء ذلک المقدار. وقت در چنین موردی تکلیف ما لیس له بدن که لفن مقید به عدم اشتغاله به ضده، بگیم مقید می شود به این که اشتغاله به ضدی که این مقدار ملاک رو داره نداشته باشه. و ینحصر وجه ترجیح به رجوع الی اهمیت. اون وقت اینجا بالاخره وجه ترجیح برمیگرده به اهمیت. یعنی خلاصه مطلب ها بعد از اینکه این مبدل رو گذاشتی کنار رفتی سراغ بدن، بدن از نظر ملاک با ما لیس له بدل باید نسبت سنجی بکنی. اگر بدل اهم از اونه، یعنی در همین جا کسی آبی داره برای شستن بدن یا لباس، یا باید این کار رو بکنه یا وضو بگیره. خب حالا اگر وضو نگرفت رفت سراغ طهارت ترابیه، سراغ طهارت ترابیه رو انجام بده، این مقدار ملاکی که در طهارت ترابیه اگر هست اگر اهم باشد از ما لیس له بدن، این مقدم میشه. یعنی چی؟ یعنی که بگیم شما آب رو صرف برای شستن بدن بکن، چون طهارت ترابیه ملاکش از این اهمه و طهارت ترابیه رو داشته باش. اگر گفتیم که این بدل در ملاک مساویه با ما لیس له بدله، خب جو مخیر هر کدوم خواست انجام بده، نتیجه این میشود بالاخره ما لیس له بدل در ترجیح نتیجهش برمیگردد به اینکه کدام یک اهمه و از باب رجوع به اهم ما مسئله ترجیح رو دنبال بکنیم. و ینحصر وجه الترجیح به رجوع الی الاهمیه ولا یبقى لعنوان ما لیس له بدل اثرون. و بعد در آخر میگویند و اثبات و وفاء البدل به تمام ملاک المبدل یحتاج الی قرینة خاصه ولا یفی به نفس و دلیل البدلیه بلسان العام. این که ما از کجا بدونیم طهارت ترابیه تمام ملاک طهارت مائیه رو داره، این قرینه خاصه میخواد و از خود اون دلیل بدلیت ان لم تجدوا ماء فتیمموا نمیتونیم این مطلب رو استفاده کنیم که این تمام ملاک مبدل رو داره. بله؟ بدل اهم باشه عرض کردیم باید آب و صرف همون تطهیر خودش بکنه، بدنش رو یا لباس رو بشوره. میدونم بله. یعنی نتیجه این میشود، حالا الان عرض میکنم نتیجه کلامیشون همین میشه که اگر بدل اهم بود از ما لیس له بدل باید این کار رو انجام بده. حالا اینجا به نظر من اصلا یه استرابی هم توی کلام ایشون هست که حالا عرض میکنم الان. پس باز خلاصه تحقیق چی شد آقا؟ خلاصه تحقیق اصلا شما، حالا من قبل از اینکه این کلام ایشون رو هم ببینم، بدون به ذهن هر کسی که این بحث رو در روش فکر میکنه بدون میاد بگیم آقا بالاخره از یه طرف شارع تطهیر بدن رو میخواد، از یه طرف مسئله وضو رو میخواد، از یه طرف برای وضو بدل داره، بلا فاصله تو ذهن انسان میاد این بدن در فرض نبود مدن آیا تمام ملاک یا جل ملاک مبدل داره یا نه. خب اینجا میگیم آقا اگر تمام ملاک داشته باشه، بگیم آقا همون ثواب همون آثار که بر طهارت ترابیه تمامش در طهارت ترابیه. مثلا حالا ایشون گفتن از همین قرینه خاصه اون روایتی که میگه ظاهرا از تراب و عهد و طهورین یکفی که عشر سنین، بعید نیست از چنین تعبیری همین استفاده بشه، بگیم آقا طهارت ترابیه تمام ملاک طهارت ماهیه رو داره، طهارت ترابیه یا لاغل جل ملاک او رو داره. خب وقتی میگیم اگر اینه میگه مانعی نداره، خب شما اینجا آب رو انسان در همون تطهیر بدن یا لباس مصرف میکنه، بعدم به جای طهارت ماهیه طهارت ترابیه رو داره. حالا اجازه بدین عرض کردم. خب بعد ببینیم داریم تحقیق ایشون رو باز عرض میکنیم، بعد ایشون میگه که خب حالا اگر اینطور نباشه، اما اذا لم یثبت ذلک و فرض که مقدار مهمی از ملاک مبدل با انجام بدن از بین میره، یعنی اگر شما رفتین سراغ طهارت ماهیه یک بخش مهمی از ملاک رو از دست میدید. خب حالا ببینید اینجا تعبیر ایشون اینه که فقط یکونو هذا المقدار مساویا فی الاهمیه لملاک ما لیس له بدل هو اهمه، فقط یکون هذا المقدار، این هذا المقدار مراد چیه؟ بله نه دیگه، هذا المقدار یعنی مقدار ملاکی که در بدل ما وجود داره، مقداری که فوت شده که او از دست رفته دیگه. ولی لذا بعدش هم ببینید فقط عرض کنم که خود عبارت روشن نیست، فقط یکون و هذا المقدار. خب دو احتمال هست، یه احتمالی هست که ما این رو به این مقداری که در بدل موجوده بگیم خب آقا تو این طهارت ترابیه الان چقدر هست، یا مساویه با ما لیس له بدله یا اهم از اونه. اون وقت میفرمان و فی مثل ذلک لابد و ان یکون وجوب ما لیس له بدل مقیدا به عدم الاشتغال به استیفاء ذلک المقدار، اونم قرینه میشه داره که هذا المقدار به مقدار ملاکی که در این بدل موجوده. ما اینجا خب یه احتمال، یه احتمال هم هست که این هذا المقدار رو برگردونیم به این مقداری که فوت شده، بگیم آقا طهارت ترابیه 100% بوده، طهارت ماهیه، طهارت ترابیه مثلا 40%، 60% فوت میشه، بگیم این 60% که فوت میشه اون 60% به اندازه ایست که تماما مساویه با این ما لیس له بدله یا اهم از این ما لیس له بدله. نمیشه اصلا معنا کرد بعد عبارت رو. علایاله یه مقدار استراب داره. ببینید این که میگم استراب داره یه جهتش همینه، یه جهتش این است که ببینید اینجا ما باید اینطوری جلو بیاییم، یعنی میگم خب آقا این طهارت ماهیه ملاکش اگه اکثرش در اون بدل باشه، لااقل اکثرش در اون بدل باشه، خب اینجا دیگه تعین پیدا میکند ما لیس له بدل. چرا؟ چون اینجا با از بین رفتن طهارت ماهیه یه چیزی که جبران او بکنه وجود داره، اما ما لیس له بدل اگر ترک بشه چیزی که جبران او بکنه وجود نداره، پس ما لیس له بدل مقدم میشه، دیگه لازم نیست اصلا بیاین بررسی کنیم این مقدار موجود در بدن از نظر مساوی بودن با لیس له بدن یا از نظر اهمیت چقدره، چه کار به این داریم؟ ما اون تضاهم بین شستن بدن و وضوع بوده، بین اینا باید ملاک سنجی کنیم. ملاک سنجی هم به این است که بگیم ما اگر بدن اکثر این ملاک مبدل رو دارد، خب اینجا عقل میگه خب شما بیاید این ما لیس له بدل رو انجام بده، اون مبدل هم به جاش بدل رو انجام بده. و عرض کردم این حالا به عنوان اشکال برای ایشون بگیم یا اشکال برای عبارت بگیم، اصلا دیگه این که ما بیایم بگیم آقا این بدل رو، خب حالا که اومدیم خدمت بدل، بدل ملاکش یا مساویه یا اهم. اگه مساوی بود، خب اگه مساوی بود چه کار بخواید بکنید شما؟ اگر اهم باشه بگیم خب آقا پس حتما طهارت ترابیه رو باید داشته باشید، اصلا نیازی، یعنی این یه بحث لغوی میشه. اصلا ما تضاهم بین شستن بدن و طهارت ماهیه بوده. میگیم آقا این طهارت ماهیه اگه ترک بشه، این طهارت ترابیه اکثر ملاک از بین میره. میگیم آقا ما لیس له بدل نمیشه مقدمه بر او بشه، چون درست بدل داره اما اکثر ملاکش از بین میره. اگر اکثر ملاک رو استیفا میکند، میگیم اینجا ما لیس له مقدم میشه، ما لیس له بدل مقدم میشه، چون ملاک اون طهارت ماهیه به وسیله بدل استیفا میشه، تمام میشه مسئله دیگه. این که از این به بعد بیایم بگیم که آقا هذا المقدار اما ان یکون مساویا لملاک ما لیس له بدل او یکون اهم، این اصلا عبارت رو وجهی نداره، نه درست میشه معنا کرد، نه لزومی داره ما از اینجا به بعد دیگه دنبال بکنیم. حالا این تأملی است که باید بکنیم. خودتون بفرمایید. نیست اصلا تضاهمی دیگه وجود نداره اصلا، تو ولذا نباید مسئله اهمیت و یا مساوی بودن رو در نظر گیره. چرا تضاهمی نیست؟ تضاهم شما آب رو در تأثیر بدن استعمال میکنید، طهارت و رابیه رو میگیرید، چه تضاهمی اصلا؟ عرض کنم اینجا یه مقدار عبارت اصلا استراب داره. خب حالا ببینید بیان ایشون این شد، بالاخره ما بیم از اون قید لبی عقلی استفاده کنیم. قید لبی عقلی گفتیم سه قسمت داشون بیان ایشون، با وجود اون قید لبی عقلی، اون قید لبی رو بگیم به عدم الاشتغال به ضدی که بدل داره، به عدم الاشتغال به ضدی که بدل نداره، اما ضدی که بدل داره چنین قیدی نمیاد دیگه اونجا، و اطلاق باقیه و در نتیجه ورود من احد الجانبینه. حالا اینجا اگر در ذهن شریفتون باشه، ما قبلا اصل چنین قیدی رو درش تأمل داشتیم، این که ما بیایم بگیم هر خطابی عقلا مقید است، اون وقت یکی از اشکالاتی که اونجا داشتیم این بود که لازمش است که عقل نسبت به هر خطابی دو تا قید بیاره. یک قید این که هر خطابی عقلا مقید به قدرت تکوینیه، این رو قبول داریم ما، هر خطابی که شارع میاره عقل میاد میگه این در صورتی است که شما قدرت بر انجام این متعلق داشته باشید. این درسته، این که عقلا مقید به قدرت تکوینی بحثی درش نیست، اما این که باز عقل بیاد بگه من میگویم این شارع و این مولا اینو بر تو واجب کرده، باز مقید است به این که شما مشغول به یک واجبی که ضد این واجبه که در ملاک مساویه یا اهن نباشی. ما اونجا این رو انکار کردیم. خب اونو جواب دادیم، همین فرمایش اونجا هم شما یادم داشتید. ایشون یعنی اینا میگن قید لبیه نه قید شرعی. ولی شارع اگر خودش بیاد بیا آقا من به شما نماز واجب میکنم، در صورتی که اشتغال به یه واجبی که خودم برای شما واجب کردم ملاکش مساوی هم نداشته باشی، و حرفی نیست. اما این که بیایم بگیم آقا عقل این قید لبی رو میفهمه، اگه یادتون باشه ایشون در اونجا برای این قید ایشون میگفت این هازا من البداهت العرفیه، بدیهی عرفیه و عقلی هست. ما از که میتونیم چیزی نیست این که ما بیایم بگیم آقا این خطاب مقید است به این که شما مشغول به یک واجب اهم نباشید یا واجب مساوی نباشید، چنین چیزی نداریم. بله در ظرف این که شما مشغول شدید به واجب دیگر، خود به خود موضوع این از بین میره، اما چنین تغییری در کار نیست. شما الان عرض شود که ازاله نجاست دارید، امر به ازاله نجاست در مسجد دارید، امر به صلات هم دارید، در زمانی که دارید ازاله نجاست میکنید دیگه شارع از شما نماز نمیتونه بخواد. این درسته، اما اینکه ما بیایم بگیم این تقیید وجود داره، ما این قیدیتش رو قبلا انکار کردیم. بله در ظرف چنین چیزی هست، مگر اینکه ایشون مثلا ظرفیت رو، ولی خب الان با همین استدلالی هم که اینجا میکنه مثلا قیدیت مطرح میشه که در نتیجه با قیدیت اون وقت ما میگیم ما لیس له بدل رو مقدم میکنیم، اما ظرفیت چنین اثری نداره. بله در کلامش هم تعبیر به ظرف بود هم تعبیر به قید بود، ولی عمدتا تعبیر به قیدیت بود. حالا شما ببینید خودتون روی این مسئله تأمل بفرمایید. این اولا، خب حالا اونجا یک آشی برای ما ایشون پخت که آقا هر خطابی مقید است لبن به عدم اشتغال به ضدی که مساوی یا هم نباشه. حالا میان اینجا باز اون مقدار محدودترش هم میکنن، میگن عدم اشتغال به ضدی که بدل نداشته باشه، اما اگر ضدی بدل داشت دیگه قید برای اون خطاب نیست. خب بهشون عرض کنم از کجا ما بیایم بگیم که آقا این لزوم تطهیر بدن مقید است به اینکه شما مشغول به یک ضدی که بدن نداره. خب حالا ممکنه شارع در اینجا بیاد همین طهارت ماهیه رو بر این تطهیر بدن مقدم بکنه. عرض کردم هر مسئله رو انسان باید خودش قبل از اینکه بینه آقایون چی گفتن ادله چیه، محتملات رو تو ذهنتون بیارید. یا آبی وجود داره یا باید لباسی رو تطهیر کنه یا باید روش وضو بگیره. خب کما اینکه این احتمال هست که آقایون وضو بدل داره این آب رو برای تطهیر بدن استفاده بکنه، این طرفش هم هست ممکنه در این وضوع ملاکی باشه، اون ملاک در این طهارت ترابیه نباشه و شارع به خاطر اون ملاک نخواد اصلا طهارت ماهیه ترک بشه، بگه اینجا شما وضوع رو بگیر با بدن نجس نماز بکن، لعل اینم باشه. خب اینم به عنوان یه احتمال، ولذا بعضی هم احتمال این رو دادن، بعضی هم میگن نه مخیره آب یا بر این استفاده کنه یا بر او استفاده کنه. اینم یکی از احتمالات مسئله است. علایانه اینجا اشکال دوم مرحوم شهید صدری است که خب حالا سلمنا اون قید لبی رو عقل بیاد بگه، عقل بگه هر خطابی مقید است به عدم اشتغال به ضد مساوی یا اهم، اما اینکه این ضد بدل نداشته باشه از کجا؟ ممکنه بدل هم داشته باشه، ولی معذالک شارع این ضد را مقدمه بر اون دیگری قرار بده، خارج از بنده. نه من نگم شعار میراق داره، همین احتمالش اون کافیه، ما باید برای اون احراز بشه. اون وقت ببینید، اینم عرض میکنم اشکال دومی که در اینجاست. اون وقت اشکال سوم در اون قسمت سوم کلام ایشونه. میگم آقا این قسمت سوم کلام شما در هر دو طرف جریان داره، همانطوری که ما لیس له بدل رو امتثال بکنیم موضوع ما له بدل از بین میره، ما له بدل هم امتثال کنیم موضوع ما لیس له بدل از بین میره. این نتیجه اون بیان نیست که فقط بگیم منحصر است در ترجیح ما لیس له بدل. این سه اشکال به مطلب ایشون، اما اون چیزی که ایشون در تحقیق گفتن مطلب درستیه. اون چی که در تحقیق گفتم که ما باید احراز کنیم ملاک رو، که بدل تمام ملاک مبدل را یا جل او رو استیفا کنه، این مطلب درستیه. تا اینجا باید قرینه پیدا کنه، از قرائن اینو، از قرائن باید استفاده کنیم. اما اگر و غالبا هم از قرائن نمیتونیم چنین چیزی استفاده کنیم. حالا مثلا ببینید، عرض کردم ممکنه کسی بگه از این از تراب و عهد و تهورن یکفی که عشر سنین، از این استفاده کنیم تهارت ترابی یه جل ملاک تهارت ماهیه رو داره، میشه این استفاده رو کرد. باید از قرائن، از خود دلیل، این حرف درستیه، از خود دلیل بدلیت نمیشه این استفاده رو داشته باشیم ما. خب تا اینجا این بیان اول ایشون تمام میشه. این بیان دوم رو ما چون ایام فاطمیه مون از امروز، از زمان مرحوم والدمون رضوان الله تعالی علیه، ما فاطمیه اول رو از 11 عصرها مجلس روزه داریم و مرحوم والدمون این 5 رو تعطیل میکردن، 2 قبل از 13 و 2 بعد از 13 رو. ما دیگه از فردا بحث رو تعطیل میکنیم، انشاءالله روز شنبه خدمت آقای میرسیم. حالا من راجع به فاطمیه نکاتی هست که انشاءالله در فاطمیه دوم خواهم گفت، اما اجمالا عرض کنم که آقای فضلا نسبت به فاطمیه اهمیت بدید و اجازه ندید که فاطمیه کمرنگ بشه. ما راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها نمیگم کوتاهی کردیم، که کردیم، حالا یعنی خیلی بیش از این باید از این وجود شریف و از حوادث و مصائبی که بر این وجود شریف وارد شده برای اسلام و مکتب شیعه استفاده میکردیم، خیلی بیش از اینها باید استفاده میشده. و الانم که حالا بزرگان ما، مراجع ما، مخصوصا مرحوم والد ما رضوان الله علیه، ایشون در وصیت نامه‌شون نوشتن که من در دوران عمر سیاسی خودم، حالا مضمونش این بود یا در دوران مرجعیت، پیام‌های زیادی رو دادم، ولی به 2 پیام برای خودم امیدوارم در عالم قبر و قیامت. یکی پیام هایی که راجع به حضرت زهرا دادن، و این 5 آخر عمرشون هر سال یک پیام جدیدی رو میدادن راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، نکات بسیار مهمی رو در پیام مطرح میکردن که حتما این ما همه این پیام ها رو در یک جزوه آوردیم، آقایون ملاحظه بفرمایند اینها رو، و خیلی اهتمام داشتن به این پیام ها، و همین پیام ها بود که واقعا موجی رو ایجاد کرد در کشور، در خارج کشور. اساسا روزه فاطمیه، همین فاطمیه اول، در بیت مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه و جد ما بیش از 80 ساله که ما اونجا روزخونی داریم. یعنی مجلس روزه ایز بود که مرحوم آقای بروجردی، مرحوم علامه طباطبایی، مراجع گذشته همه شرکت هم میکردن. یعنی ایشون و جدمون نسبت به مسئله فاطمیه بسیار اهتمام داشتن و حالا این پیام هایی رو هم که ایشون دادن که واقعا در احیاء فاطمیه نقش بسیار بزرگی رو ایشون داشتن. یکی از خطبای تهران برای من نقل کرد که من در یک منبری در مشهد راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها زیاد صحبت کردم و یادی هم از پدر شما کردم در بالای منبر. گفتم ایشون در احیاء فاطمیه خیلی نقش داشتن. بعد گفتن ایشون رو من شب در عالم رویا دیدم در یک باغ بسیار خیره کننده ای با لباسهای توی منزل داشت حرکت میکرد ایشون، که من پیش خودم میگفتم که توی این باغ به این بزرگی عمومی مثلا ایشون داره با این لباسهای شخصی تو منزل. خودم رو به ایشون رسوندم، گفتم آه چطور اینجا دارید با این لباسهای تو خانه دارید حرکت میکنید؟ فرمودن که این باغ مال منه و این رو حضرت زهرا علل حساب به من دادن. خب بالاخره حالا خاطرات زیادی داریم راجع به این ارتباط ایشون و ارادت ایشون و اعتقاد ایشون. این فرمود من از بچگی و کودکی هر وقت مشکلی پیدا می کردم متوسل به حضرت زهرا سلام الله علیها می شدم. خیلی اعتقاد عجیب و محکمی داشت در این قضیه فاطمیه و همون مبنای امام و مرحوم آقای بروجردی در وحدت هم قائل بود ایشون. و این فرمود وحدت مانع از این نیست که ما و نباید مانع از این بشه که ما حقایق مذهب خودمون رو، ما شخصیتی مثل حضرت زهرا کجا میتونیم پیدا بکنیم؟ ما مقام حضرت زهرا، اعتبار حضرت زهرا پیش خدای تبارک و تعالی، پیش خود پیامبر اکرم، اینا چیزایی است که اصلا نظیر نداره، مثل نداره. اینا رو باید برای مردم بیان کنیم. مسائلی هم که واقع شده باید محکم بیان بکنیم، هیچ نباید فروگذار بکنیم. بله باید به حسب مساله کلی اسلام دعوا و نزاع نکنیم با اهل سنت. عرض می شود که وحدتی داشته باشیم در مقابل کفر، اما سر سوزنی از اعتقادات خودمون و از ظلمی که بر این بیمی شد کوتاه نباید بیاییم. نسبت به این خیلی محکم بودن تا آخر. عرض می کنم که امیدواریم که ما هم بتونیم نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها معرفت پیدا بکنیم، ولو این که او مثل لیله قدره و نمیشه به او معرفتم پیدا کرد، اما تا حدی که قابلیت داشته باشیم باید خودمون رو نزدیک بکنیم به مقاماتمون حضرت و بتونیم در این زمینه انجام وظیفه کنیم. انشاءالله روز شنبه خدمت آقایون میرسیم. صلی الله علیه و آله.